يتي من مقربة أو مسكينا متربة ثم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد روح الله کاظم‌زاده.
الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
سفر معاون صدر اعظم پاکستان به کابل. دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با وزیر امور خارجه ایران. و سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. محمد صادقان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رأس هیئت مشترک هماهنگی افغانستان و پاکستان JCC با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صادقان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رأس هیئت مشترک هماهنگی افغانستان و پاکستان JCC با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه دیدار کرد و سفر معاون نخست وزیر با وزیر خارجه کشورش به کابل خبر داد. حافظ احمد اکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه و سخنگوی آن وزارت با بیان اینکه مولوی متقی وزیر امور خارجه در خصوص یک دسته از مسائل اخیر دو کشور به ویژه اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی عمیق نموده گفت:
محترم متقی صاحب چنگار وکر چه دواره هیوادونو باید دبار پکنید.
دو کشور باید مسائل خود را از طریق گفتگوها در فضای اعتماد حل کنند و از اقدامات و اظهارات که سبب رنجش و تحریک احساسات ملت ها می شود خودداری کنند. با گفته تکل در این حال محمد صادق خان گفت:
در از ناست که در پاکستانی پلاوی مشر شغلی صادق خان ویل چه دوال گاوندی هیوادونه پخپل
افغانستان و پاکستان روابط و اشتراکات عمیق دارند و باید برای حل مشکلات به میان آمده تلاش شود که مشکلات پدید آمده چگونه ممکن است حل گردد. و همچنین افزود که محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در آینده نزدیک به کابل سفر می کنند. سفر و دیدار مقامات پاکستانی در حال افزایش یافته که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان سرعت یافته و صادرات کالاهای پاکستانی به افغانستان بیش از 50% کاهش یافته که هیچ گونه تأثیر منفی در بازارهای افغانستان خلاف گذشته رونما نگردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
دومین همایش صدای قانون اساسی در افغانستان با حضور اندیشمندان، حقوقدانان و فعالان مدنی در تهران برگزار شد. دومین همایش صدای قانون اساسی افغانستان با حضور شماری از اندیشمندان، حقوقدانان، پژوهشگران و فعالان مدنی از کشور افغانستان به همت بنیاد مسعود، مرکز تحقیقات صلح کابل و جمعی از پژوهشگران ارشد حوزه مطالعات افغانستان در تهران برگزار شد. دومین همایش صدای قانون اساسی در افغانستان نه تنها با بررسی تاریخچه و چالش‌های موجود می‌پردازد، بلکه با دنبال ایجاد یک فضای گفتگو برای نخبگان حقوقی و علمی است. همچنین همایش می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تلاش‌های جامعه مدنی و نهادهای پژوهشی برای بهبود نظام حقوقی و تقویت حقوق بشر در افغانستان عمل کند. مولوی محمد حسین رحیمی مدیر پاسپورت هرات میگوید که با اصلاحات جدی در بخش پذیرش طی مراحل بایومتریک و چاپ پاسپورت اکنون شهروندان می توانند تنها در نصف روز تمام مراحل اداری را سپری کرده و در کمتر از 20 روز پاسپورت خود را دریافت نمایند. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
اداره پاسپورت ولایت هرات در سال 1403 خورشیدی با ثبت توزیع بیش از 310 هزار جلد پاسپورت یکی از فعالترین و پرکارترین نهادهای خدماتی در این ولایت به شمار می رود. این عملکرد در حالی رقم خورده که در سالهای گذشته شهروندان بارها از ازدحام، روند پیچیده اداری و تأخیر در توزیع گذرنامه‌ها شکایت کرده بودند. مولوی محمد حسین رحیمی مدیر پاسپورت هرات میگوید با اصلاحات جدی در بخش پذیرش، طی مراحل بایومتریک و چاپ پاسپورت، اکنون شهروندان می توانند تنها در نصف روز تمامی مراحل اداری را سپری کرده و در کمتر از 20 روز گذرنامه خود را دریافت کنند. او همچنین تاکید کرد پذیرش اسناد هیچ محدودیتی ندارد و این اداره تلاش کرده است تا با ایجاد سیستم منظم پاسخگوی نیازهای هزاران متقاضی باشد.
روان توزیع الحمدلله فعلا خوب به نرمال توزیع میشه. تقریبا کسانی که فعلا به هرات مراجعه کنند برای پاسپورت صبح که بیان انشاءالله به 2 ساعت 3 ساعت مکمل کل یعنی بیف بایومتریک کنترل همه کارا اینا خلاص میشه تا 2 ساعت 3 ساعت بیشتر طول نمیکشیم.
اداره پاسپورت هرات با رویکرد تازه و تلاش های شبانه روزی توانسته است رضایت مردم را جلب کرده و به الگویی از اداره داری مؤثر و پاسخگو تبدیل شود.
همو وعده که ما داده بودیم که همان آیه بود که ما وعده داده بودیم که به حدوداً 1 سال ازدحام رو ما الحمدلله میتونیم که ختم بکنیم و ختم کردیم. فعلا ازدحام وجود نداره. حتی این گفته میتونیم که امروز مراجعین ما بسیار به حالت نرمال و حالت عادی روانه که اگر بروی ازدحام فکر بکنیم زیر صفر گفته میشه. ازدحام هیچ وجود نداره و انشالله در ازی کوشش میشه و روزی پلان است کار میشه که طوری بشه که پاسپورت در هر خانه هر شهروند ما پاسپورت رسانده بشه.
شماری از متقاضیان پاسپورت از سهولت‌های ایجاد شده در این اداره ابراز رضایت کردند. آنها میگویند که در گذشته با مشکلات زیادی مانند فساد اداری، کاغذپرانی، صفای طولانی و نبود شفافیت در روند توزیع پاسپورت مواجه بودند. اما حالا امورشان به گونه منظم، سریع و با برخورد مناسب کارمندان پیش می‌رود. این شهروندان خاطرشان کردند در چند سال گذشته هیچگاهی شاهد طی مراحل امور پاسپورت به این سادگی نبودند. اما حالا در مدت کوتاه همه کارها پیش می رود، حتی نیازی به واسطه هم نیست.
ماشاءالله شکر که اینن سهر اغلی یو کار مو خلاصه ویده این شلوغم نست شکر مخت بریه کارگرد کار پی بی ورزی که خلاصه ویده
حالی خیلی خوب شده به یک روز کل کارا ما را میفته که ما هنی از صبح بیامادیم کل کارا ما را افتاده ده دقیقه کار دار انشاءالله میریم
نو پنون اغلی این تروپای می تاویل کرن نن اغلی این دبای می ترکتن نو انشاءالله چکار سم روانده ای
برای امروز ما را خواسته به بایومتریک و چیزا این تقریبا کار ما خلاص است به یک روز کارهای ما خلاص است دیگه تقریبا 20 روز شاید پاسپورت ما را به دست ما
از سوی دیگر محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات نیز با اشاره به بهبود وضعیت این اداره اظهار داشت تسهیل امور شهروندان از اولویت‌های اصلی رهبری حکومت محلی در هرات است وی تصریح کرد اداره پاسپورت با اصلاحات گسترده و نظارت دقیق امروز به یک از نهادهای موفق خدماتی تبدیل شده است وی تأکید کرد که تلاش ها برای ایجاد تسهیلات بیشتر، کاهش ازدحام و ایجاد شفافیت در روند توزیع پاسپورت همچنان ادامه دارد.
لله الحمد امروز ما شاهد عدم ازدحام و شلوغی در مدیریت پاسپورت ولایت هرات هستیم که می توانیم بگوییم که هر شهروند بدون کدام تکلف و بدون کدام مشکل و زمانگیری می تونه به طور عادی کارهای پاسپورت خود را پیش ببره و پاسپورت خود را اخذ بکنه.
این دستاورد نه تنها باعث تسهیل در رفت آمد شهروندان به خارج کشور شده بلکه نشانه ای از عزم دولت محلی برای تحول در ارائه خدمات عمومی است. در شرایطی که بسیاری از مردم به دنبال فرصت‌های تحصیلی، درمانی و یا تجاری در خارج از کشور هستند، فراهمسازی خدمات سریع و شفاف در اداره پاسپورت یکی از گام‌های مهم در راستای پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان به شمار می‌رود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
تفاهم‌نامه میان وزارت معارف و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان برای ساده‌سازی روندهای کاری در کابل به امضا رسید. وزارت معارف حکومت طالبان توافق‌نامه‌ای را با اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان امضا کرد که بر اساس آن 136 پروسه کاری این وزارت ساده شده است. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
تفاهم‌نامه تطبیق ساده‌سازی روندهای کاری میان وزارت معارف و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان در کابل امضا شد. بر بنیاد این تفاهم‌نامه در 136 روندهای کاری وزارت معارف که در طی 10 ماه پسین روی آن کار شده، سهولت‌ها ایجاد و خدمات برای مردم به گونه سریع و شفاف ارائه خواهد شد. سخی‌الله سعید معین وزارت معارف حکومت طالبان در این برنامه گفت که ساده‌سازی پروسه‌های اداری نیاز عصر حاضر است که با آن در امور حکومتداری تسهیلات فراهم شده و به اهداف به گونه درست رسیدگی صورت می‌گیرد.
پاتا دغه ساده سازی چې څنګه ده د ټول ریاستو کې چې کوم رئیس صاحبان دي او یا د هغه سره کوم کارشناسان دي او یا کوم پوهان دي د هغه په ټول په توافق باندې دا شی پای ته رسیدلې دي دا هغه په دې کې موافق دي نو د دې لپاره به ان شاء الله کوشش کوو چې دا عملی کو نو څنګه ان شاء الله کوشش وکړو چې عملی سي تطبیق سي.
عبدالخالق صادق معین تضمین کیفیت وزارت معارف حکومت طالبان هم در این برنامه از تعهد این وزارت برای ارائه خدمات با کیفیت اطمینان داد.
داد تعلیم و تربیه وزارت ده داد و دغه دری یو تعلیم ده بل تربیه نو دی ما او تا وزارت به ورته برات استعلاتی دی ما او تا وزارت به مقدمه چی لکه څنګه په نظری علوم کی دا وزارت یو مقدمه ده دا وزارت برات استعلال ده.
سیف الدین نائب معاون اداره امور حکومت طالبان نیز در این برنامه گفت حکومت طالبان عزم قوی برای ساده‌سازی پروسه‌های اداری دارد و در این زمینه کارهای زیادی انجام داده و این روند در وزارت‌ها و ادارات گوناگون جریان دارد.
یکی عرضه خدمات سریع و موقعی به مردم. وقتی پروسه‌ها ساده شود، خدمات به مردم هم سریع‌تر می‌شود، هم موقعی انجام می‌شود. دوم، محو یا کم کردن فساد اداری و کاغذپرانی. کاغذپرانی کم میشه یا محو میشه اگر ما پروسه هایی که ساده شده را به شکل اساسی تطبیق کنیم و عمل به او کنیم از بین میره کم بیخی گم میشه از بین میره ریشه‌کن میشه.
مسئولان اداره امور حکومت طالبان همچنان آمار دادند که اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی تاکنون در 13 وزارت نزدیک به 1000 روندهای کاری را ساده سازی کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدار خود با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کرد تمایل داریم که به ماموریت گروسی برای دور نگه داشتن آژانس از سیاست و سیاسی شدن و حفظ تمرکز بر وظایف فنیش اعتماد کنیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در خصوص دیدار با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت گفتگوی مفیدی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتم. در ماهای آتی آژانس میتواند نقش مهمی در حل و فصل مصالحت آمیز دوسیه هسته‌ای ایران ایفا کند. و افزود از آنجایی که عوامل مخرب مختلفی جمع شدند تا مذاکرات کنونی را از مسیر خود منحرف کنند ما به یک مدیر کل صلح نیاز داریم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد تمایل داریم که به ماموریت گروسی برای دور نگه داشتن آژانس از سیاست و سیاسی شدن و حفظ تمرکز بر وظایف فنیش اعتماد کنیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صبح امروز در رأس هیئت دیپلماتیک برای گفتگو و رایزنی با مقامات عالی رتبه روسیه و تسلیم پیام مکتوب مقام معظم رهبری به رئیس جمهور روسیه عازم مسکو شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر افزود سفر از قبل برنامه ریزی شده وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به روسیه بنا به دعوت سرگی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه و در چارچوب مشورت ها برای زنی های مستمر دو کشور به عنوان شرکای راهبردی صورت می گیرد. بقایی افزود قرار است این سفر آقای عراقچی در خصوص روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین المللی و نیز مذاکرات غیر مستقیم اخیر با آمریکا با مقامات عالی روسیه گفتگو و تبادل نظر کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین این سفر را فرصت مغتنمی جهت پیگیری اجرای توافقات بین دو کشور به خصوص معاهده مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دانست. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سفر معاون صدر اعظم پاکستان به کابل. دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با وزیر امور خارجه ایران و سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته به منظور دیدار و رایزنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی وارد تهران شد. پیشتر کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه اظهار داشته بود که این سفر در چارچوب تداوم تعاملات و همکاری های دو طرف انجام می شود. سفر گروسی در این برهه زمانی به تهران و دیدار با مقامات ارشد ایرانی مهم ارزیابی می شود. در واقع پس از مدت ها رکود در مذاکرات برجامی از یک طرف و برخی اقدامات آژانس از جمله صدور قطعنامه هایی از جانب شورای حکام آژانس که با انتقاد از ایران خواهان افزایش همکاری های تهران با این نهاد نظارتی هسته‌ای شده است، این سفر می تواند و برخی گشایش ها در زمینه همکاری متقابل ایران و آژانس منجر شود. در این حال سفر گروسی نشان دهنده تمایل آژانس برای آگاهی و نیز مشارکت در هر گونه توافق احتمالی ایران و آمریکا در زمینه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است. با توجه به اظهارات تند مقامات آمریکایی و متهم ساختن ایران و تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای، اهمیت سفر گروسی به تهران بیش از پیش آشکار شده و نشان می‌دهد سفر وی را نبایستی صرفاً دیداری ساده تلقی کرد، بلکه از این منظر که آژانس بین المللی انرژی اتمی مرجع بین المللی در مناقشات هسته‌ای است، این سفر می‌تواند با تلاش‌ها برای راستی آزمایی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و پیشرفت مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم ایران و آمریکا که قرار است دور دوم آن در روم برگزار شود کمک کند. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگویی داشته است با محترم بهشتی پور از تحلیلگران و آگاهان ایرانی مسائل سیاسی.
جناب آقای حسن بهشتی‌پور، از آگاهان مسائل سیاسی، همون گونه که شما هم بهتر می‌دانید، مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مسقط عمان دور اولش به پایان رسید و قرار است دور بعدی در ایتالیا برگزار شود. من می‌خواستم اول یک ارزیابی بفرمایید از دور اول مذاکرات که شما یک مذاکرات چگونه دیدین، با توجه به اینکه هر دو طرف اظهار رضایت کردن از مذاکرات ابتدایی، نظر و دیدگاه شما چی است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش اینه که مرحله گفتگو بوده برای پیش از مذاکره، چون فرق گفتگو با مذاکره در این است که گفتگو دستور کار مشخصی نداره، دو طرف میشینن با هم صحبت میکنن تا به یه دستور کار معینی برسن. وقتی به یه دستور کار معینی رسیدن، از اون مرحله به بعد نگوشیشن به انگلیسی و مذاکره به فارسی شروع میشه. یعنی در واقع روز شنبه گذشته ایران و آمریکا بعد از مدت‌ها به یک گفتگو غیر مستقیم که عمدتاً هم مکتوب بوده با هم شروع کردن، برای اینکه در واقع به دست بیارن که راجع به چه موضوعاتی قرار است که مذاکره بکنن، و موفقیتش هم از این جهت بوده که حداقل در کلیات اون چیزی که طرف ایرانی عنوان کرده و آمریکایی، حداقل در کلیاتش تفاهم داشتن که چه چیزایی رو مطرح کنن. حالا قرار در جلسه شنبه آینده دقیقاً اون دستور کار مذاکرات روشن بشه، که اگر روشن بشه اینم یه موفقیته، برای اینکه دیگه بعد از اون وقت مذاکرات اصلی شروع میشه در چارچوب اون موضوعاتی که دو طرف توافق کردن که در موردش مذاکره بکنن.
جناب آقای بهشتی‌پور، آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده بود که در رابطه با بحث هسته‌ای صحبت خواهد شد و بحث رفع تحریم‌ها. خب با توجه به صحبتی که شما کردین در خصوص اینکه روند چگونه بوده در مرحله اول، نظر و دیدگاه شما در خصوص مذاکرات مرحله دوم چی هست؟ با توجه به اینکه خب ما اخیراً شاهد اظهار نظر مقام‌های آمریکایی هم بودیم، ظاهراً چرخش‌های هم داشتیم پیرامون بحث غنی‌سازی. بفرمایید.
بله، ببینید، اگه بخوایم واقع‌بینانه صحبت‌های آقای ویتکاف و آقای عراقچی رو تحلیل بکنیم، باید توجه داشته باشه اون چیزی که در رسانه ها مطرح میشه ضرورتا اون نیست که در مذاکرات مطرح میکنن. یعنی مذاکرات یه دستور کار معینی داره که خب طرف ایرانی مشخصا میخواد که کلیه تحریم ها لغو بشه و بعد از اونم به بهانه های جدید تحریم جدیدی رو وضع نکنن، یعنی نه یا تحریم های مربوط به هسته ای رو مثلا لغو کنن ولی بعدم به بهانه های دیگه بیان همون تحریم ها رو احیا بکنن. این پس بنابراین طرف ایرانی میخواد تحریم ها برای همیشه برداشته بشه، از این طرف هم میخواد که حتما این چرخه سوخت هسته ای رو به طور کامل داشته باشه که غنی سازی هم جزء لاینفک اونه. این موضوعاتی که در رسانه مطرح میشه، حالا طرف آمریکایی هم میاد خواسته خودش رو به اون گونه مطرح میکنه که اولش گفت که ما دنبال اینیم که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه، که خب ایران هم استقبال کرد که از اول دنبال اصلا سلاح هسته‌ای نبوده و حاضر مجموعه اقداماتی رو انجام بده که طرف مقابل مطمئن باشه که سلاح هسته‌ای نمیخواد درست بکنه. ولی بعدن آقای ویتکاف بعد از جلسه مشورتی که با آقای ترامپ داشت بعد از مذاکرات اومد اعلام کرد که نه، ما میخوایم ایران اصولا غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشه. این دیگه یه چیزی بود که خارجی از اون روال قبلی بود. ولی من به نظرم مثل اینا حرفای رسانه‌ای هست و برای بیشتر متقاعد کردن افکار عمومی داخل آمریکا و فشاری که صهیونیست ها و لابی اسرائیل در داخل آمریکا میارن علیه دولت ترامپ. وگرنه اون چی که برای ما باید قضاوت بکنیم روش همین مذاکرات شنبه آینده است و دستور کاری که دو طرف روش توافق میکنه و به نظر من میرسه که ایران اون چارچوب مشخصش اینه که حاضره راجع به مسائلی صحبت بکنه که طرف اطمینان پیدا کنه، نمیخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه و غیر از مسئله هسته‌ای دیگه بحثی نخواهد داشت و راجع به بحث عمدهش بحث اینه که چجوری تحریم ها رو پایان بدن و اینکه بیان راجع به سایر مسائل صحبت کنن فعلا در دستور کار حداقل طرف ایرانی نیست.
جناب آقای بهشتی‌پور، تغییر محل برگزاری مذاکرات موضوع مورد انتقاد مقامات جمهوری اسلامی ایران بود. سازوکار تعیین محل برگزاری اجلاس چگونه است و کدام طرف تعیین کننده است و چرا جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع انتقاد داشتن؟
ببینید، اولا آقای غریب‌آبادی که دیشب در برنامه گفتگو ویژه صحبت کرد، صحبت خوبی کردن، گفتن که اصولا اهمیت چندانی نداره تاریخ مذاکرات و به اصطلاح محل مذاکرات. درسته طرف آمریکایی میگه من باید از اون بر دنیا، یعنی از آمریکا تا عمان بیام و برام ساده تره که بیام وسط، حد وسط، یعنی جایی که مثلا اروپا هست، و طرف ایرانی هم بهتره مثلا بیاد تا اروپا مثلا. این منطق آمریکایی هست و طرف ایرانی هم به دلیل اینکه هم نزدیکتره به ایران عمان، هم مواضع کشور عمان یه مواضع بی‌طرفانه است، یعنی رابطه خیلی خوبی عمانی ها با ایران و با طرف آمریکایی دارن، میزبان خیلی خوبی هم بودن، هم ترامپ خیلی تشکر کرد از پادشاه عمان، هم طرف ایرانی خیلی تشکر کرده از طرف عمانی. بنابراین طرف ایرانی به این دلیل روی این عمان تاکید داشت، برای اینکه موضع بی‌طرفی داره و یک کشوری که تو سالهای گذشته، نه این دور مذاکرات، تو سالهای خیلی گذشته هم خیلی موارد متعددی بوده که کمک کرده به حل گره‌هایی که در روابط ایران و آمریکا به وجود می اومده. حالا اینطوری هم که آقای غریب‌آبادی توضیحات اصولا خیلی مهم نیست تو روند مذاکرات که محل مذاکرات کجا باشه. به نظرم حالا این بارم میرن روم، حالا بعد دفعه بعد ممکنه برگردم مسقط. ولی اون چی که ایران تاکید داره اینه که یک، مذاکرات غیر مستقیم هست، دو، همچنان طرف عمانی حضور خواهد داشت. یعنی وقتی در روم هم برگزار بشود باز طرف عمانی واسطه یه گفتگوه بین ایران و آمریکا خواهد بود.
جناب بهشت‌پور، همزمان با برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا، آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی هم به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده. بفرمایید که آیا ارتباط بین این دو موضوع، یعنی سفر آقای گروسی به جمهوری اسلامی ایران و مذاکرات، وجود داره یا خیر؟
بالا دو تا جنبه شاید بشه گفت ارتباط داره. جنبه اول موضوع برمیگرده به این مسئله که در واقع ایران اگر بتواند با آژانس به توافق برسه در مورد اون دو سوالی که برای آژانس همچنان مطرح هست، این یه گره ای رو باز میکنه در روابط ایران با آژانس که تأثیر داره روی گرفتن بهانه‌ای که از دست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها الان دو تا بهانه‌ای که مربوط به سال‌های 2003 هست و اصولا چندین، یعنی 20 خورده سال ازش میگذره، هنوز ولکو نیستن. این موضوع به هر حال اگر ایران موفق باشه با آژانس به تفاهم برسه، فکر می‌کنم یه بهانه بزرگی رو از دست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خارج کرده. نکته دوم، نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران از طریق آژانس انجام میشه. یعنی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تنها نهاد بین‌المللی هستش که حق داره و سازوکار لازم رو داره برای نظارت و فعالیت‌های هسته‌ای کل کشورهای دنیا از جمله جمهوری اسلامی را. پس اگر توافق بین ایران و آمریکا انجام بشود، برای نظارت بر اون بخش تعهداتش باید آژانس نظارت بکنه و به همین دلیل به نظرم میرسه که یه از اینجا نقش آژانس شروع میشه و قابل توجه هم خواهد بود.
امروز آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو سفر میکنه. گفته شده که حامل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و آقای پوتین هست. فکر میکنید که آیا این سفر تأثیری بر مذاکرات خواهد داشت؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران برخلاف گذشته که در چارچوب 5+1 مذاکره میکرد با طرفای اروپا، روسیه، چین و آمریکا، در دوره اخیر اومده یک طرف یک مذاکرات سه جانبه بین ایران و چین و روسیه برگزار کرده برای اینکه بتونه مواضع ایران با چین و روسیه در قبال موضوع اروپا، موضع‌گیری اروپا و روسا هماهنگ بشه با هم. از طرف دیگه یه گفتگوهای انتقادی رو با طرف اروپایی شروع کرده که سه دورش هم انجام شده، قرار دور چهارم هم برگزار شه. و از طرف دیگه هم یه مذاکراتی غیر مستقیم با آمریکایی انجام داده. یعنی اینا با هم مرتبط هستن و تأثیر گذارن، ولی دیگه در قالب اون ابتکار 5+1 انجام نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مهمه که حداقل توجه داشته باشیم که اینا همه با هم تأثیر گذار هستن. یعنی این روند این گفتگو و این مذاکرات میتونه تأثیر گذار باشه. حالا این پیام مقام معظم رهبری برای طرف روسی رو من نمیدونم واقعا در ارتباط با چه موضوعه، ولی حتما مسئلهش در موضوع روند تحولات هسته‌ایه و هماهنگی های بیشتر بین موضع ایران، روسیه و چین.
خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از حضورتان رخصت شده. شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. شنوندگان عزیز، به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکی که شما همراهان صمیمی با شما هستیم، بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم در این لحظه با برنامه امروز انعکاس. و اما در برنامه امروز انعکاس به این موضوعات خواهیم پرداخت. چشماندازی بر نقش ارتش در تقویت نظام اسلامی ایران. و نیم نگاهی هم خواهیم داشت به سفر هیئت پاکستانی به کابل. شاید شما عزیزان شنونده مطلع باشید که در تقویم جمهوری اسلامی ایران 29 حمل مصادف با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های دلاور مردان نیروی زمینی ارتش است. همزمان با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، ارتش رژیم شاهنشاهی که پیکره اصلی آن را جوانان برومند خانواده های مسلمان و اغلب مستضعف ایرانی تشکیل میداد، به ندای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه لبیک گفت و در نتیجه همصدا و همراه با امت در براندازی رژیم ستمشاهی و ستیز بی امان با دشمنان داخلی و خارجی انقلاب برخاست و به عنوان نخستین بازوی توانمند نظامی انقلاب در جهت تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران، تلاش های خستگی ناپذیر و مستمری را با فداکاری و ایثار و در ابعاد مختلف آغاز کرد. پس از پیروزی انقلاب، در شرایطی که دشمنان کمین کرده انقلاب و به تبعیت از آنان دوستان ناآگاه نغمه شوم و خطرناک انحلال ارتش را سر داده بودند و ارتش در حساس‌ترین شرایط حیات خود قرار گرفته بود، امام خمینی قدس سره شریف با عنوان بزرگترین حامی ارتش پای در میدان نهاد و نقشه شوم دشمنان انقلاب را نقش بر آب نمود و طی پیامی با قاطعیت هرچه تمامتر ضرورت حفظ ارتش را اعلام و در جهت انسجام، یک پارچگی و وحدت ارتش فرمان تاریخی و مهمی را صادر فرمودند و روز 29 حمل 1358 را روز ارتش نامگذاری کردند. اما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با محترم محمد داوود افشار، کارشناس افغانستانی مقیم مشهد مقدس و از آگاهان امور سیاسی. حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم جناب آقای افشار و تشکر از این که در این گفتگو با ما شرکت کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. استاد، در ابتدا این سوال از خدمت شما مطرح میکنیم که در رابطه با نقش و جایگاه نیروهای مسلح خصوصا ارتش در تامین و تقویت امنیت نظام اسلامی توضیحاتی را داشته باشید.
انقلاب اسلامی از بعد به تأسیس شکلگیری با دشمنی ها و خصومت های منطقی و بین المللی گسترده مواجه کردید. انقلاب اسلامی از همون روزهای اول مواجه شد با توطئه‌های زیاد، از جمله بحث کودتاها بود، ترورها بود، لشکرکشی‌های خیابانی بود و در صدر همه از اینا شروع 8 سال جنگ خارجی از طرف عراق که با حمایت قدرت‌های شرق و غرب ساماندهی شده بود. در چنین وضعیتی قطعاً آن چیزی که باعث شد که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی خطرات را پشت سر بگذاره در کنار عوامل متعدد دیگر، یکی از عامل‌های بسیار مهم نقش وجود نیروهای نظامی همچون ارتش بود که در کنار انقلاب و در کنار ملت ایران ایستاد شدند و برای برچیده شدن تمام این فتنه‌ها از تمام ماهیت خود و جان خود مایه گذاشتن و تونستن. امروز اگر میبینیم که انقلاب اسلامی در منطقه و در جهان به عنوان یک قدرت بسیار بزرگ شناخته میشه، به لطف فداکاری های نیروهای مسلح در ایران بوده.
بله جناب آقای افشار، در رابطه با جایگاه جوانان و امت در ارتش جمهوری اسلامی ایران هم توضیحاتی را داشته باشید.
خب میدونیم که ارتش ها در خیلی از کشورها، از جمله در کشورهای بزرگ مثل آمریکا، به نوعی افراد در بدل پول و به شکل خریداری وظیفه را انجام میدن. اما در کشورهای مثل ایران به صورت داوطلبانه افراد سربازی میرن و خدمت میکنن. این نشان از اون عرق ملی پرستی و اون عرق وطن خواهی و اون عرق اسلامی است که در جوانان مردم ایران موج میزنه و در مقاطع مختلف در جنگ های مختلف داخلی خارجی جوانان و مردم در ایران اسلامی نشان دادن که حاضرن که با حضور در نیروهای مسلح کشورشون آنچه که در توانشون هست در حفاظت از باورها و مقدسات و ارزش‌های خودشون مایه بگذارن.
بله جناب آقای افشار، در شرایط فعلی که نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران با خطرات و تهدیدات زیادی هم از هر طرف مواجه هست، بفرمایید نقشی را که ارتش میتونه در انسجام و تامین امنیت سراسری نظام اسلامی ایران ایفا بکنه و اقتدار ایران اسلامی را همچنان محکم و استوار نگه داره چی هست از دیدگاه شما؟
خب شنوندگان خوب شما متوجه هستن که در ایران اسلامی با توجه به خطرات گسترده و بی‌سابقه‌ای که بر علیه این نظام وجود داره، رهبران انقلاب تدابیر خاصی اندیشیدن و چند نیروی نظامی مشخص تعبیه کردن و درست کردن و شکل گرفته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست، بسیج هست، نیروهای انتظامی هست و ارتش هست. ارتش هم در کنار این سایر نیروهای که عرض کردم خدمت شما نقش خودش داره، وظایف که برش تعریف شده و امروز ارتش ایران اگر حساب کنیم و مقایسه کنیم با ارتشی که قبل از انقلاب بود بسیار متفاوت است. در ارتش قبل از انقلاب تمام ساختار ارتش در دست مستشاران آمریکایی قرار داشت، ولی امروز ارتش ایران در ابعاد مختلف زمینی، هوایی، دریایی که به عنوان یکی از ارتش‌های مقتدر منطقه هم شناخته میشه، کلاً به وسیله جوانان و فرماندهان و مردم خود ایران داره مدیریت میشه، اداره میشه و به لحاظ تکنولوژی هم اصلا قابل مقایسه نیست و ارتش امروز ایران به لحاظ ساختاری و به لحاظ فنی مدارج بسیار بالایی دست پیدا کرده و امروز کشورهای منطقه ارتش ایران به عنوان ارتشی که میتونه از کیان و خاک ایران اسلامی به شکل تمام و کمال محافظت بکنه میشناسند.
بله جناب آقای افشار، گریزی هم بزنیم به همین بهانه به بحث ارتش یا اردو در کشور افغانستان، قسمی که ما و شما مطلع هستیم که اردوی افغانستان یک قدرت نیرومندی بوده در زمان قبل ها و وقتی که از هم پاشیده، اکنون حکومت هایی که بر سر کار آمدن چندین دهه گذشته نتونستن که یک اردو یا همون ارتش توانمند و مقتدری را در افغانستان روی کار بیارن. به نظر شما علت چی هست؟
خب اگر ما این فرایند را حداقل بعد از دوره جهاد بخوایم بررسی کنیم و ورود آمریکایی ها، مشکل در این بود که اون اعتماد بین ملت و حکومت و مردم ایجاد نشد و به نوعی ارتش یا اردوی افغانستان به شکل پولی اداره می شد، یعنی افراد را برای ازی که بیان در اردو خدمت بکنن پول می دادن و اینجور که به صورت خودجوش و به صورت نظاممند هر جوان افغانستانی خودش مکلف و معذب بدونه که حداقل دو سال از عمر خودش در اردو و ارتش افغانستان سپری کنه، چنین چیزی نبود. البته یه هم امریکایی های ساختری این کار را کردن. مردم افغانستان مردمی وطن دوست هستن و در دفاع از خاک و آب و ناموس خودشون نشون دادن که پایکار هستن و اگر چنین اردوی شکل میگرفت حتما سهم شایسته و بایسته ایفا میکردن، اما اون آمیتراه ارتش افغانستان در دوره جمهوریتشون آمریکایی ها بودن، آمریکایی ها عملا نخواستن چنین ارتش مقتدری شکل بگیره، چون اونا در پی از این بودن که ارتش و اردوی افغانستان وابسته به اونها باشه، به همین جهت اون مدل پولی را پیگیری کردن و به شکل اون ارتش ساماندهی کردن که جوانان واقعی و جوانانی که حاضر بودن که مخلصانه از وطن و ناموس خودشون دفاع کنن اونا در ساختار رهبری ارتش جا به جا نشن. به همین دلیل هم میبینیم که ارتش افغانستان در زبال تجاوزات متعدد بسیار آسیب پذیر بوده و هست و امیدوارم روزی برسه که ارتش رابطه حکومت با ملت در افغانستان هم یک رابطه هم با همگرایی و همدلی باشه که بتونه ملت و جوانان ملت هم تمام ساختار هویتی کشور به شکلی که شایسته دفاع بکنه.
انشاءالله. تشکر میکنیم از شما جناب آقای افشار، اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
موفق باشید و خدا نگهدار شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
دیروز یک هیئت بلندپایه پاکستانی بر ریاست محمد صادق خان نماینده ویژه این کشور برای افغانستان به منظور دیدار با مقامات طالبان وارد کابل شد. سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد که هفتمین نشست کمیته مشترک هماهنگی میان افغانستان و پاکستان درباره حل مشکلات مرزی و تسهیل شرایط برای مردم دو کشور دیروز در کابل برگزار شد. همچنین محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در رأس کمیته مشترک هماهنگی کابل اسلام آباد JCC با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. امیرخان متقی در این دیدار گفت که هر دو کشور باید در فضای مبتنی بر اعتماد مسائل خود را از طریق گفتگو حل و فصل کنند و از هر گونه اقدام و یا اظهاراتی که باعث ناراحتی و تحریک احساسات مردم می شود خودداری نمایند. از سوی دیگر صادقان رئیس هیئت پاکستانی گفت هر دو کشور همسایه روابط عمیقی با یکدیگر دارند و باید بررسی شود که چگونه می توان چالش های پیش آمده را حل و مدیریت کرد. در آینده نزدیک معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان محمد اسحاق دار به کابل سفر خواهد کرد. سفر هیئت پاکستانی به کابل در حالی انجام شد که در دو هفته اخیر پاکستان نزدیک به 50,000 پناهجوی افغانستانی را اخراج کرده، اقدامی که با واکنش مقامات طالبان روبرو شده است. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور کابل از احتمال انتقال تروریست‌های داعش به افغانستان در پوشش مهاجران اخراجی از پاکستان ابراز نگرانی کرد. زلمه خلیلزاد با انتشار مطلبی در صفحه ایکس ادعا کرد که ممکن است پاکستان از اخراج مهاجران افغانستانی به عنوان پوششی برای انتقال تروریست‌های داعش به افغانستان استفاده کنند. این اظهارات خلیلزاد در شرایطی است که در بیش از 3.5 سال گذشته داعش حملات تروریستی مرگباری در افغانستان داشته است. در همین حال مقامات طالبان بارها پاکستان را به پرورش داعش و حمایت از این گروه علیه افغانستان متهم کردند. همکارم آقای حسین زاده ساعت قبل در همین رابطه گفتگویی داشته با محمد صالح سلجوقی دیپلمات سابق افغانستان و آگاه امور سیاسی و نخست ارزیابی وی را از سفر هیئت پاکستانی به کابل پرسان کردم.
اولا که باید عرض کنم تا به حال به او شدت که باید موضع‌گیری های سیاسیون به قطع رابط دیپلماتیک و تجارتی منجر بشه نشده به هیچ عنوان. هر کدام منافع اقتصادی خود را نیز کاملا در نظر دارد، خصوصا پاکستان که میخواهد که همیشه از افغانستان به عنوان یک معبر در تجارت منطقه‌ای استفاده بکنه. از جانب دیگر ترس و نگرانی که از طالبان پاکستانی در تهدید امنیتی که بر از اونا کاملا محسوس است و وجود داره، همیشه اونا رو مجبور ساخته که به شیوه‌ای روابط خود را همراه با رهبری امارت اسلامی حفظ بکنن. از جانب دیگر چیزهایی که پشت صحنه ها یا پشت چشم رسانه ها بینشان تبادله می شود او ما نمی دانیم، اما همه را می دانیم که امارت اسلامی به هیچ عنوان فارغ از هر گونه رابطه با حکومت پاکستان نمی تواند با آرامی تنفس بکند و با آرامی بتواند مدیریت سختگیرانه سیاسی در حوزه افغانستان کاملا مراعات بکند، به دلیل از این که پاکستان هنوز نقش بسیار عمده ای در چرخاندن افکار عمومی خصوصا در حوزه مدیران سیاسی افغانستان دارد. لذا این رابطه همیشه موجود بوده و قطعا هست، اما به صورت کامل تا به حال این رابطه هم قطع نشده. گاهی یک کسی از آدرس حکومت پاکستان صحبت و حرف تند بر علیه امارت اسلامی میزنه و گاهی هم سخنگویان و یا تعداد از افراد چه در مرز انگام خروج مهاجرین و در کابل بر علیه حکومت پاکستان از طریق رسانه چیزی میگویند، اما به معنای اصلی و کلی اینها اساساً ارکان و ابناهای شکل دهنده سیاست خارجی هر دو کشور به صورت رسمی نیست. این روابط میان این کشورها وجود داره، میان حکومت‌ها وجود داره، اما حال رفت آمدهای دیپلماتیک همچنان هست. گفتگوها پیرامون مسائل تجارت منطقه‌ای، باز کردن گاهی مرز و همچنین صحبت‌های در رابطه با اقیم‌سازی گروه های تروریست، فعالیت گروه های